بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین محضر مبارکتون. بیان کردیم که جناب آخوند با توجه به نظر خاص خودشون در بحث کارکرد امارات که ایشون قائل به عدم جعل و صرف حجیت عقلی به معنای تعذر و تنجز بودن، یه اشکالی رو به استصحاب طبق مبنای خودشون میگیرن و خود ایشون این اشکال رو پاسخ میدن. و اون اشکال این بود که ما وقتی که به سابق نگاه میکنیم میبینیم که یقینی نداریم طبق مبنای شما، فلذا وقتی یقین نیست شک به اون متیقن هم نیست، چون متعلق یقین که متیقن هست هم نداشتیم. فلذا وقتی شک در بقای اون هم نداشته باشیم استصحاب هم نیست. ایشون پاسخ دادن که یقین اینجا طریقی است در لسان ادله، ادله استصحاب طریقی است. یعنی چی؟ یعنی برای رساندن ما به ثبوت وضع شده. یعنی یقین اینجا یک راهی است برای رسیدن به ثبوت شی، نه یقین به ثبوت شی. فلذا ما ثبوت شی رو داریم، بقا رو هم داریم، ملازمه بین آن دور هم با از بیرون داریم. لذا هر جا ثبوت بود بقا هم خواهیم داشت، لذا استصحاب درسته. بعد حالا میخواد توضیح بده چگونه شما میگید طبق این نظر دوم. کدوم نظر دوم چی بود؟ وجه دوم که معدای امارات و اون کار کرده اماره، بله بله، که هیچی نیست. اما چطور استصحاب درست میشه؟ ایشون میفرماید و وجه الذب بذالک، به اینجا رسیدیم دیگه، و وجه الذب بذالک. وجه یعنی دلیل، ذب یعنی دفع، ذالک هم مشارون الیهش، یادداشت کنید، کفایت شک در بقاء بر فرض ثبوت، کفایت شک در بقاء بر فرض ثبوت. زود یادت میره ها همه اینها، جدی میگم. کفایه انقدر الفاظش، خود بنده مثلا وقتی یادداشت نمی کنم دوباره باید برم به همه حواشی اینا مراجعه کنم اینم اینجا آخوند چی فرموده، اما یه کلمه بنویسید یادتون میاد. پس اینجاها ذالک میخوره کفایت شک در بقاء بر فرض ثبوت. این بر فرض ثبوت همون حرف علا تقدیر ثبوتیه که ایشون میگه. خب شما اومدید گفتید که این کفایت شک در بقا بر فرض ثبوت چی کار میکنه؟ بفرمایید. دفع میکنه این اشکال رو. کدوم اشکال؟ که اینجا استصحاب نمیتونیم بکنیم. وجه و دلیل این حرفتون چیست؟ انه، این میشه دلیل بر این که شک بر فرض ثبوت کفایت میکنه برای صحت استصحاب. چگونه؟ ان الحکم الواقعی. بیاید کتاب بنده رو ببینید، سه تا علامت تعجب گذاشتم، یه علامت سوالم گذاشتم، خیلی عجیبه. خب دیروز ما حرفاشون زدیم، حرف ایشون چی بود؟ که ما اصلا هیچ جعلی نداریم، نه جعل حکم ظاهری نه جعل حکم واقعی. اما ایشون ببینید چی میفرماید، ان الحکم الواقعی الذي هو معد الطريق. وجدانن 4-5 تا تعجب نباید گذاشت روی این کلمه؟ خب ایشون قائله که هیچ جعلی نیست، مجعولی نیست اینجا،
جعل حکم واقعی
شده. خب الان ایشون قائله به این جعل نیست. حالا البته توجیه میکنم حرفشونو، این طریق رو بنویسید اماره. میفرماید، حالا بریم جلو بعد براتون میگم چیه داستان. میفرماید حکم واقعی که مؤدای طریق ماست، مؤدای طریق ماست یعنی مؤدای اماره ماست. حین اذن یعنی چی؟ حین کفایت شک در بقا بر فرض ثبوت، یعنی همون چیزی که به ذالک مشار الیه ذالک بود. بگید حین اذن مضاف الیه حینم هست، یعنی حین کفایت شک در بقا بر فرض ثبوت محکوم بالبقاء، یعنی مؤدای اماره ما که یک حکم واقعی است، وقتی که فرضاً ثابت شد، یعنی ما گفتیم که ثبوت داشت در قدیم، الان تو استصحاب اون چیزی که برای ما مهمه اینه که بگیم هنوز هست. همون هنوز هست، بقا یعنی چی؟ همونی که بوده هنوز هست. و اینجا هم ما میتونیم حکم به بقا کنیم، محکومون للبقا یعنی چی؟ ما حکم به بقا میکنیم. فقط اینجاها یک نکته خدمتتون بگم راجع به این حکم واقعی. نکته سر اینه که جناب آخوند با اینکه قائل به جعل حکم نیست، نه واقعی نه ظاهری، در کارکرد اماره ما کار الان به واقع نداریم، با اینکه قائل نیست، اما اینجاها و صرف تعذر و تنجز رو بیان کرده، اما اینجاها میفرماید شما با مؤدای اماره معامله حکم واقعی کنید. البته این واقعی کدوم واقعیه؟ واقعی ادله، نه واقعی لوح محفوظ. دقت کردید؟
واقعی لوح محفوظ اینجا
به نظر بنده ایشون داره با نظر مشهور صحبت میکنه، به این معنا که شما باش معامله حکم واقعی کنید، نه اینکه حکم واقعی است از دیدگاه خودش. عزیزم
همون که حکم واقعی به لحاظ محفوظ، نه؟
بله بله.
حکم واقعی به چه معنا؟
خب حکم واقعی معنای لسان عده، همون چیزی که ماها میگیم، ماها میگیم جعل حکم ظاهری، اما منظورمون از ظاهری در مقابل واقعی لوح محفوظ. اینو جلسه قبل کامل توضیح دادم، ما یه واقعی ظاهری داریم.
الان یعنی میگه اون حکم واقعی که داره میگه الان با اون حکم واقعی که صفحه قبل گفت متفاوته؟
نه نه نه، این حکم واقعی که اینجا داره میگه طبق نظر ما مشهور داره میگه ایشون، یعنی میخواد بگه که درسته که مؤدای اماره حکم واقعی نیست، اما باش معامله حکم واقعی کنید. گرفتی چی شد؟ طبق نظر مشهور داره میگه حکم واقعی، و الا ایشون قائل به این مسئله نیست. حالا فکر کنید، حالا خیلی اصلا خود من این همه علامه تعجب اینا گذاشتم برای همینه که شما که حکم واقعی و ظاهری اینا رو قبول ندارید توی مؤدای اماره، چطور این حرفو میزنی؟ پاسخ اینه که اینجاها با اینکه قائله که اینجاها صرف حجیت عقلی است و تعذریت و تنجزیت است، لکن با مؤدای اماره معامله حکم واقعی کنیم. حالا این واقعی کدوم واقعیه؟ حالا دوباره بریم تو بحث خیلی طولانی میشه. واقعی لوح محفوظ رو نمیگه، واقعی همین لسان ادله و اثبات رو داره میگه که نسبت به امارات واقعی هن، نسبت به لوح محفوظ ظاهری هن. گرفتید؟ یه طور نگاه میکنید. حالا فکر کنید توجیه دیگه ای نداره کلام جناب آخوند؟ توجیه دیگه ای به ذهنتون میرسه؟ بله، نه واقعی نه ظاهری،
تو خود اماره.
بله،
اما قالب جعل حکم واقعی هستن
قطعا، همه هستن
شده، اما اون اما فعلیت
هستن. بله،
حالا حکم اماره هم که جعل حکم ظاهری نمی
کنه،
درسته؟
از نظر ایشون بله،
طریقه به حکم واقعی هست.
خب
درسته، بله، ایشون هم قالب طریقیت محض هست.
بله،
یعنی اماره خوش هیچ نه، فقط صرفا طریقه به واقع، درسته؟
اندل اصابه قبول داره.
پس الان در واقع اماره حجت و ثبوت حجت عقلی ها، نه من هیچ یقینی به دیدن حکم واقعی ندارم، اما حجت عقلی و ثبوت حکم واقعی دارم، درسته؟
خب
بعد شک کردم که این حجیت هنوز باقی هست یا نه.
ایشون حرفی از حجیت نمیزنه،
همه ادامه میگن فتحکم حجر و ثبوت حکم واقعی حجت نالا برقای فرد بودن. من شکی تو حجیت ثبوت حکم واقعی، من حجت داشتم برای که حکم واقعی هست، نه یقینا حجت داشتم که هست، حجت عقلی. انا شک کردم که این حجت هنوز باقی هست یا نه، میگم خب من که گفتم بنابر کفایت شک در بقا بر فرض ثبوت میگیم حجت هنوز باقیه، پس استثناء درست میده.
خب این حکم واقعی شما چی میفرمایید؟
حجت انا اماره حجت هست بر ثبوت حکم واقعی همه.
بله بنا. ایشون که طریق میدونه،
خب بنابر مبنایشون هستی، پس من الان حجت بر ثبوت دارم، حالا شک میکنم که این حجیت
اینو میدونم، ما اینا که همین الان توضیح میخواستیم بدیم تا این کلمه حکم واقعی رو شما چی میبینید؟ خب ما الان وقتی میگه هو معدد طریق، هو یعنی همین حکم واقعی، معدای طریقه، حکم واقعی معدای طریق نیست. چی؟ از نظر ایشون نیست، از نظر ما هست.
نه از نظر ایشون هم، ایشون میگه قضیه حجیت اماره جلو حکم ظاهری نیست، درسته؟
بله.
معدای طریق که حکم واقعی هست. حالا میخوام برگرم اون قطع رو بخونیم تیکه چیزشو.
نه میخوام اینو بگم که حکم واقعی رو چی میدونن ایشون؟
حکم واقعی هم لوح محفوظ دیگه، اماره که معدای
الان ما اماره، من لوح محفوظ نیست، اماره مال کجاست؟ ادله اثبات. ایشون هم که قائله که هیچی نیست، ایشون هم که قائله هیچی نیست، فرض ثبوت. حالا باشه، اینو من نمیخواستم خیلی بحث کنم، فقط خواستم بگم که واقعا چند تا علامت سوال باید گذاشت که این حکم واقعی چیست. اگه واقعی لوح محفوظ باشه که اصلا معدای طریق نیست، معدای طریق یعنی دیگه وضعش از ما هم بهتره، یعنی مثل اهل سنت فکر میکنه ایشون؟
نه اینکه اونو یقینه به این داشته باشی، معدایی نه، یعنی ما اینو به راه رسیدن به اونه دیگه، یعنی اینکه ما من میگم راه رسیدن الان به اون زاده
اینو قبول دارم. ایشون این الذی هو معدد طریق میخوره به حکم واقعی،
همینه دیگه، معدای طریق حکم واقعی، این طریق به حکم واقعی دیگه، این جمله یعنی عبارت اخرى از اینه که اماره طریق طریق به حکم واقعی.
حالا باشه تعامل میکنم سر حرف شما. خلاصه مطلب اینه که به نظر میرسه، حالا حرف آقای کثیر رو هم تأمل میکنیم، اما به نظر میرسه که ایشون با اینکه قائل به اینه که اماره معداش هیچی نیست، صرف حجیته بنابر فرض ثبوت، اما قائله که باش باید معامله حکم واقعی کرد. به چه معنا؟ فتکونو، این فتکونو نتیجه این بحث بالایی میشه. فتکون الحجه، فتکون الحجه یعنی همون اماره ای که ما الان داریم، علی ثبوتهی که اون حکم واقعی ما رو ثابت میکنه، ثبوتهی هم میخوره به حکم واقعی. پس اون حجتی بنویسید مثل خبر واحد، حجت اینجا ها مثل خبر واحد، که علا ثبوتهی که دلالت میکنه بر ثبوت اون حکم واقعی، تکون و این اماره حجتن علا بقائهی تعبدن، همون اماره حجت خواهد بود بر بقای همون حکم واقعی، البته تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ باریکلا، تعبدن یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بگیم همون قطعا هست، بلکه میگوییم تعبدن قبول کن که هست. تعبدن قبول کن یعنی عمل کن، گفتیم دیروز خدمتون تعبد یعنی عمل کردن طبق دستور، چه علت بدونی چه علت ندونی، چه وجهشو بدونی چه وجهشو ندونی، عمل کن. این تعبدن قید بقائهی، یعنی بقا تعبدیست. تعبدیست یعنی چی؟ یعنی چون مولا گفته. خب چطور؟ ایشون میگه بله، شما میگفتید ملازمه بین چی و چی هست؟ بین یقین و بقا هست. من میگم ملازمه بین چی هست و چی هست؟ ثبوت و بقا هست. لل ملازمه، این لل ملازمه دلیل چیه؟ فرمایید تکون حجتن علا بقائهی. چرا تکون حجتن علا بقائهی؟ چون همون دلیلی که مستصحب رو برای ما اثبات کرد میگوید تعبدن قبول کن که بقا هم داره. للملازمته بینه، بزنید به بقا، و بین ثبوته، بزنید به حکم واقعی. واقعا گرفتید؟ پس ملازمه هست. وقتی که ملازمه باشه دیگه کبراشو نگفت، کبراشو بنویسید، کبراشو این میشه لأن الدلیل الدال على احد المتلازمین، لأن الدلیل الدال على احد المتلازمین، تو پرانتز بنویسید ثبوت. وقتی یک دلیلی می آید دلالت میکنه بر یکی از دو متلازم، که اینجاها دلیلمون بر چی دلالت میکرد؟ بر ثبوت شی در گذشته. دالون خبر لعنه، لعنه دلیل دال علا احد المتلازمین تو پرانتز ثبوت، دالون علا الملازم الاخر تو پرانتز بنویسید بقا، دالون علا الملازم الاخر تو پرانتز بنویسید بقا. پس وقتی یک دلیلی میاد ثبوت شیعی را ثابت میکند، همون دلیل تعبدن به ما میگه ملازمش رو هم ملتزم شو، که منظور بقایشه. بگو هنوز هست؟ تموم شد. پس ایشون ملازمه رو بین چی و چی دونستن جناب آقای؟ بین ثبوت شی و بقایشه. باریک الله، تموم شد. حالا سوال، پس یقین اینجا چه کار است؟ جواب مرآت، طریقه، ابزاره. همین ان قلت کیفه، چطور ممکنه؟ چی چطور ممکنه؟ چطور؟ بنویسید چی چطور؟ این کیفه سوال از چیه؟ اینو بنویسید کیف یکفی فی الاستصحاب الشک فی البقاء على تقدیر الثبوت. این کیفه چی داره میپرسه؟ میگه چطور ممکنه که در استصحاب شک در بقاء على تقدیر ثبوت کفایت میکنه؟ کیف یکفی فی الاستصحاب الشک فی البقاء على تقدیر الثبوت. این از مطالب قبل بود برداشت میشه. چطور ممکنه شک در بقا علا تقدیر ثبوت کفایت میکنه؟ خب میگه چه مشکلی داره؟ این واو حالی است. و قد اخذ الیقین به شیء فی التعبد به بقائه فی الاخبار، در حالی که در اخبار استصحاب مثل لا تنقض الیقین به شک، یقین به شیء اخذ شده، نه یقینه، نه ثبوت شی. دقت کردید؟ یقینه به شی اخذ شده. برای این که شما بگید بقائن تعبدن هنوز هست، پس یقین چه کار است؟ شما چرا بردی سر ثبوت؟ روایت میگه لا تنقض الیقین، پس یقین چه کار است؟ قلت و جواب نعم. نعم یعنی چی؟ باریکلا یعنی یقین اخذ شده، منم قبول دارم. نعم یعنی یقین اخذ شده، منم قبول دارم. اما ولکن الظاهره ان الیقین اخذ کشفا عن الشی و مرآتا لثبوت الشی لیکون التعبد فی بقائه. گرفتید چی کار کرد جناب آخوند؟ فرمود درسته، یقین اخذ شده، منم قبول دارم. نمیتونم که بگم لا تنقض الیقین، نگفته لا تنقض ثبوت الشی، گفته لا تنقض الیقین. پس این یقین چه کار است اینجا؟ باریک الله. اخذ الیقین و به شی، بله اخذ کشفن ان، یقین کاشفه است. یقین طریقه، یقین راهه، یقین ابزاره. برای چی؟ ابزار رسیدن به شی، انهو یعنی ان شی. و مرآتا لثبوتهی، یعنی یقین هیچ کار است، فقط و فقط طریق به ثبوته. گوش میدید؟ طریق به ثبوت اون شیعه همین. خب چرا این کارو میکنه؟ چرا به ما گفتن این کارو بکن؟ لا تنقض الیقین، و این یقین هم طریقه. لیکون التعبد فی بقائه، تا تعبد در بقا برای ما درست بشه. تا اون ثبوت نباشه تعبد به بقا معنی نمیده. ما باید این ثبوت رو درست کنیم تا با ملازمه به اون بقا برسیم، بقاء تعبدی. و التعبد مع فرض ثبوتهی، که باز اشاره به همون بحث مؤدای اماره میکنه که صرف بگید حجیت عقلیس. میفرماید تعبد همراه با فرض ثبوت انما یکون فی بقائه. چرا؟ چون اون چیزی که الان مشکوک ماست اینه که هنوز هست یا نیست. گوش میدید؟ ما تو ثبوت که شک نداریم، ثبوت بوده، ما الان شک میکنیم اون ثبوت هنوز برای ما حجت یا هنوز برای ما حجت نیست. پاسخ انما یکون فی بقائه، تعبد فقط تو بقاست. چرا؟ چون اون مشکوک ماست و در ظرف شک این تعبد معنی پیدا میکنه. ففهم، ففهم میدونی یعنی چی؟ یعنی همه حرفات تکلف آقا، همه این حرفات تکلف. البته ایشون نگفته، ما داریم میگیم همه این حرفات تکلفه. البته ایشون هم بعدن میگه، صفحه 345 همین صفحه همین کتاب. آقا جواب ما چیه دوستان؟ جواب ما برای این اشکال
یقین، اگه با اون
مبنایشون
قبول
نداشته باشیم، مبنای مشهور که جلال جوهر شده، یقین هستیم. باریکالله. یقین، یقین اعم از یقین وجدانی و یقین تنزیلی است. و سلام. یقین اعم از یقین وجدانی و یقین تنزیلی است و مجعول امارات یقین تنزیلی هست از دیدگاه مشهور. الحمدلله این مسئله هم تموم شد. بریم سراغ تنبیه سوم. اما تنبیه سوم اولش خیلی سخت نیست که همین امروز تمومش میکنیم اولشو. آه تنبیه سوم میخواد چی رو بحث کنه؟ میخواد بگه مستصحب فرقی نداره که اون مستصحب ما فرد باشه یا کلی اون فرد باشه. یعنی شما هم میتونید فرد رو استصحاب کنید مثل زید، هم میتونید کلی زید که انسانه رو، هم میتونید فیل رو، البته منظور از فیل این فیل نه جنسش، این فیل رو استصحاب کنید. چه کلی فیل که حیوانه، این گنجشک را، این گنجشک میگم که جنس نشه، این گنجشک که یک شخص یک فرده، چه کلی گنجش که چیه؟ حیوانه، فرقی نداره. تموم شد. پس آقا ما مستصحبمون چه فرد باشه چه کلی باشه میتونیم استصحابش کنیم. لکن دقت کنید، لکن کلی در ضمن فرد باعث میشه که ما استصحاب کلیمون سه قسم بشه. یک موقع دقت کنید کلی در ضمن یک فرد، که ما در اینجا هم میتونیم فرد رو استصحاب کنیم هم کلیش رو استصحاب کنیم، هیچ بحثی هم توش نیست، کلی هم آسونه. یه مگسی وارد این اتاق شده، هم میتونید حیات این مگس رو استصحاب کنید هم کلیه حیوانی که در ضمن این مگس هست. تموش. بحث کجاست؟ بحث سر اینه که وقتی که حرف از دو تا فرد میشه، بعد یه فردش قصیر العمر مثل گنجشک که مثال میزنیم یک سال عمر میکنه مثلا، یکی هم طویل العمر مثل فیل که مثلا فکر میکنیم 50 سال عمر میکنه. اینا مثال دیگه، مناقشه نکنیم. پس ما میدانیم یک حیوانی وارد این اتاق شده، البته نه این اتاق چون فیل نمیتونه بیاد توش، یه اتاق بزرگ، یا فیل بوده یا گنجشک. آقا اینجا به کلیه حیوان شما یقین دارید یا ندارید؟
بله.
اما به فردش یقین ندارید. چرا آقای نظری؟ چون نمیدونی کدومش بوده. بله، گنجشک یا فیلش رو نمیدونید، اما اصل حیوان رو میدونید. آیا این استصحابش میگن استصحاب کلیه قسم دوم؟ قسم اول در ضمن یک فرد بود، قسم دوم در ضمن دو فرده. آیا این استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ جناب حضرت آخون میفرماید میشه. چرا؟ چون ما ارکان استصحاب رو اینجا به صورت تمام داریم. چطور؟ ما کلیه به وجود حیوان داریم. الان شک در بگید بقاش داریم، شک سابق، ببخشید یقین سابق، شک لاحق، ارکان تمامه. لا تنقض الیقین به شک، تموم شد. دو تا اشکال به این استصحاب کلی قسم دوم گرفتن. اشکال اولش رو همین امروز میگم، اشکال دومش که یکمی هم سنگین تره انشالله دیگه برای فردا. اشکال اول چیه؟ اینه که آقا شما گفتی مرددی بین دو تا خاص دیگه، اون دو تا خاص چی بودن؟ گنجشک و فیل. خب گنجشک فرضتون اینه که چقدر عمر میکنه؟ یک سال. خب تا قبل از یک سال مشکلی نیست، کلی قطعا هست. تا قبل از یک سال قطعا کلی هست. چرا؟ چون یا در ضمن فیله یا در ضمن گنجشک، دوتاش هم اینجا دیگه بحثی نیست. اما بعد از یک سال، یعنی شما یک سال و یک ماه بعد، 13 ماه بعد، شک میکنید که هنوز حیوان هست یا نیست. نمیتونه قسم حضرت عباسی بخوری که حیوان هست. میگیم چرا؟ میگیم به خاطر این که اونی که ممکنه تا الان باشه یکی از ارکان استصحاب نیست، و اون چیه؟ یقین به حدوث، یقین به بقاش داریم. اگر بود فیل، آقا فیله اگر بود قطعا هنوز هست. اونی که یقین داریم بگید
مرتفع شده،
مرتفع شده گنجشکه. پس ما اینجاها یقین به بقاش بلکه یقین به عدم بقاش داریم، پس اینم نمیشه استصحاب کرد. پس نمیشه گنجشک رو استصحاب کرد، نمیشه فیل رو استصحاب کرد. پس چطور شما کلیشو استصحاب میکنی؟ میگیم شما خلط کرده بین فرد و کلی. قطعا فرد قابل استصحاب نیست چون ارکانشو نداره، اما کلی اخلالی در ارکان استصحابش نیست. و استصحاب رو هم ما یک امر تعبدی میدونیم، به خلاف بعضی از دوستان. وقتی که اصل تعبدی میگیریم، خدا میتونه ما رو متعبد کنه به همون یقین سابق. لا تنقض الیقین به شک. پس اشکال شما خلط بین فرد و کلی بود. اینجا ارکان برای کلی هست، پس استصحاب هست، اما ارکان برای افراد نیست، لذا استصحاب برای افراد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث، انهو لا فرق فی المتیقن السابقه بین ان یکون خصوص احد الاحکام. فرقی نمی کنه که اون متیقن سابق ما خصوص یکی از احکام باشه، مثل وجوب، مثل حرمت، او ما یشترک بین الاثنین منها، یا اینکه مشترک بین، بفرمایید، دو تای از اون احکام باشه، مثل، بفرمایید، باریک الله، مثل طلب، مثل الزام، که مشترک بین وجوب و حرمت، او الازید، یا اینکه مشترک بین بیش از دو تا باشه، مثل چی؟ مثل جواز، باریک الله، که هم شامل استحباب میشه، هم جواز بالمنل اخص میشه، هم شامل وجوب میشه. میگه مهم نیست. اول ازیاد، اول ازیاد یعنی چی دوستان؟ یعنی بیشتر از اون. من امر عام، یک امر عامی باشه که شامل همه اینها بشه، مثل جواز. چون بر تو مسائل شرعی مثالاش هم همینطور شد. پس وجوب یکی از احکام، ما یشترکو الزام یا طلب، اول ازیاد مثل جواز. من امر عام، فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص. با مثال تطبیق بدیم، بریم سر همون مثالای خودمون. انسان و زید، حیوان و فیل، گرفتید؟ اگر شک کردیم در بقای اون عام مثل انسان بودن، من جهت شک فی بقای الخاص یعنی زید، من نمیدونم زید هنوز زنده است یا هنوز زنده نیست، خب میتونم استصحاب زید بکنم؟ بله. میتونم استصحاب کلی زید که انسان بکنم؟ بله. الذی کان فی ضمنه، این الذی صفت چیه؟ خاصه، باریک الله. کان یعنی اون عام، فی ضمن اون خاص، اون عام ما در ضمن این خاصه. وارتفاعهی، وارتفاعهی باز به خاص میخوره، یعنی شک میکنیم که آیا زید این خاص ما هست، خود به خود تو دلش یه عامی هم هست، آیا اون عامه هنوز هست؟ وارتفاعهی یا اون خاصه نیست، خود به خود اون چیزی هم که تو دلش هست نیست. کان استصحابه کاستصحابه بلا کلامن، استصحاب عام همانند استصحاب خاص بلا کلامن، قطعا محقق خواهد شد. پس آیون اینجا داره کلی قسم اول رو میگه، که کلی که در ضمن یک فرده قطعا همونطور که خاصش استصحاب میشه عامش هم استصحاب میشه. از اینجا به بعد قسم ثانی رو شروع میکنه. و ان کان الشک فیه، شک در اون کلی، من جهت تردد الخاص، به خاطر اینکه ما مرددیم در خاص. مرددیم در چی خاص؟ نمیدونیم این خاص طویله یا قصیره. الذی فی ضمنه، این الذی فی ضمنه، ضمنه میزنید به خاص. فی ضمنه جار و مجروره، متعلق به چیه؟ یکون و باریک الله، گرفتید؟ یکونو ضمیرش به کی میخوره؟ که به عام، باریک الله. الذی یکون العام فی ضمن الخاص، اینطوری میشه جمله از بعد ترکیبی. اما اگر شک ما در عام به خاطر تردد و تردید در خاصه، که اون عام ما در ضمن اون خاص خواهد بود، بین چی تردید داریم؟ یعنی اون مورد تردید ما چیست؟ بین ما هو باقن، یک امریست که قابلیت بقا رو داره، او مرتفعون، یا اینکه قطعا از بین رفته، قطعا یقینا از بین رفته. مثال گنجیش فیل در این خانه، اگه گنجیش بود الان بعد از 13 ماه قطعا رفته، اگه فیل باشه قطعا مونده. فکذا بنویسید مثل قسم اول. چطور تو قسم اول گفتیم استصحاب کلی به استصحاب فرد میشه، اینجا تو استصحاب کلی کذاست، گرفتید؟ تو استصحاب فرد استثناس نمیشه. فکذا لا اشکال فی استصحابهی، استصحاب کلی، استصحاب کلی جاریست. فیترتب علا این استصحاب کلی کافت ما یترتب علیه عقلا او شرعا من احکامه و لوازمه، تمام آن چیزهایی که مترتب میشد بر اون کلی، چه عقلی چه شرعی، از احکام و لوازم بفرمایید جاری خواهد شد. پس هر چیزی که اون کلی داشته باشه جاری خواهد شد. خب این و تردد و اشکال دوستان، غیر و ظاهر خبر این تردده، گرفتید؟ دو خط سه خط بعدش اشکال، اشکال چی بود یادتونه؟ آیون این کلی در ضمن چیه؟ فرده.
فرده
اون فرده رو که ما نمیتونیم استصحاب کنیم، اگه گنجیش که معلوم نیست حادث شده و قطعا هم از بین رفته اگه حادث شده، اگه فیل باز معلوم نیست حادث شده، اگر حادث شده بله هنوز هست. پس ارکان استصحاب راجع به این افراد نیست. وقتی نیست چطور شما کلیه شما خرط نکن؟ فرد رو نمیشه استصحاب کرد اما کلیشو میشه استصحاب کرد. چرا؟ چون یقینا ارکان در کلی هست در افراد نیست. اشکال جواب و ترددو ذاکل خاصه الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه، تردید داشتن راجع به اون خاص که این کدوم خاصه که کلی در ضمن او موجود شده، و يكون وجوده به عین وجوده. این دیگه چیه دوستان؟ توضیحه، نیازم نبود اینو بگه، که وجود خاص به عین وجود کلی است. البته اینجا 6 تا 7 تا فکر کنم نظر هست، حالا که کلی طبیعی چگونه هست، ایشون این نظر رو قبول میکنه که کلی طبیعی عین وجود خاص فرده. این توضیح بود، رفتی به بحث ما نداشت، اما یه توضیحی داد که بالاخره شما بدونید اینجا 6 تا یا 7 تا نظر هست، ایشون کدوم نظر رو قبول میکنه؟ که کلی طبیعی عین وجود خاصه. پس تردد خاص بین متیقن الارتفاع گنجیشک و مشکوک الحدوث فیل، اونی که قطعا از بین رفته گنجیشکه، اونی که قطعا هنوز مونده چیه؟ فیله. اما معلوم نیست که فیله باشه، مشکوک الحدوث یعنی معلوم نیست که این فیله حادث شده باشه. خب وقتی ما شک در حدوث میکنیم چیه؟ این المحکوم به عدم حدوثهی تو پرانتز بذارید، یعنی چی؟ یعنی ما وقتی شک میکنیم یه چیزی حادث شده یا نه، حکم میکنیم که حادث نشده. پس اگه گنجیش که قطعا بین رفته، اگه فیله نه نمیدونیم هست یا نیست، اصل به ما میگه نیست. پس اگه گنجیش که قطعا نیست، اگه فیله اصل به ما میگه نیست، پس نه این هست نه اون نیست. شما ببینی خلط کردی، ما میدونیم یا این هست یا اون نیست، یا این هست یا اون هست که یکیشون قطعا نباشه. بالاخره ما میدونیم این داره، وقتی میری تو فرد میزنی داغون میکنی همه چیو. ایشون میفرماید این تردد غیر ضائرن، ضرر نمیزنه، ضائر یعنی ضرر. چرا؟ به استصحاب الکلی المتحقق فی ضمنه. چرا؟ مع عدم اخلاله بالیقین و الشک فی حدوث الکلی و بقاء الکلی، چون ارکان استصحاب تمام است. ارکان استصحاب چیه؟ یقین سابق، شک لاحق. ما به دوتاش داریم، ما یقین داریم که کلی بوده، یقین داریم که کلی بوده، الان شک در بقای همون یقین میکنیم، استصحاب میگه همونو ادامه بده. اما تو خاص چی؟ و انما کانت تردد بین الفردین ظاهرا به استصحاب احد الخاصین، نمیتونی یکی از اون دوتا رو استصحاب کنی. الذین کان امره، این امر خاص، مرددن بین اون دوتا خاص، نمیدونم اینه یا اونه. چرا نمیتونیم استصحاب فرد کنیم، خاص کنیم؟ لاخلالهی، این علت بگید ظاهرن، گفت ضرر داره تو فرد. چرا ضرر داره؟ لاخلالهی، لاخلال این تردد بالیقین الذی هو احد رکنی الاستصحاب کمالا یخفا، همونطور که بر خدا پنهون بر شما پنهون نیست، بر خدا چه پنهون. صلوات و مرحمت بفرمایید.